وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امروز در سعادت آباد داریم درباره موزه ها صحبت میکنیم به مناسبت هفته میراث فرهنگی. و همین حالا جناب آقای دکتر مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره کل موزه ها، همراه ما هستن تا بیشتر درباره وضعیت این روزهای موزه های کشورمون با ایشون صحبت بکنیم. سلام میکنم بهتون آقای دکتر.
سلام جناب هاشمی، روزتون بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. خیلی مبارکتون باشه هفته میراث فرهنگی.
خیلی ممنون، متشکرم. بنده همین روز جهانی موزه ها که 28 بود البته، و به طور کلی هفته میراث فرهنگی رو خدمت شما و مردم شریک ایران تبریک عرض میکنم.
آقای دکتر، خدا وکیلی حال موزه های ما خوبه الان؟
تلاشمون این هست که اوضاع رو بهتر از قبل برسونیم، یعنی سطح کیفی موزه هامون رو ارتقا بدیم و اون کمیت گرایی رو کمتر بهش بپردازیم و کیفیت موزه ها رو به ویژه موزه های ملیمون رو ارتقا بدیم که در شأن تاریخ و فرهنگ کشور باشه.
بعد واقعا فکر میکنید که الان این اتفاق افتاده با توجه به حالا اخباری که در طول یک سال گذشته شاهدش بودیم، ماجرایی که مثلا در موزه هنرهای معاصر افتاد، اتفاقاتی که در حواشی موزه فرش اتفاق افتاد و همه اینها، آیا به نظرتون واقعا ما داریم به این سمت پیش میریم آقای دکتر؟
ببینید، بعضی وقتا به واسطه اشتباهات مدیریتی و عمدتاً فردی هست، اتفاقاتی از این دست میفته که برگشت پذیر هست، ولی خب اون بعد معنوی قضیه و بعد خبریش برگشت پذیر نیست و آسیب میزنه. برنامه ریزی هایی رو داشتیم که طی بخشنامه هایی و ابلاغیه هایی که از طرف وزارت امور شده از این اقدامات پرهیز بشه، اما خب برخی موزه ها زیر نظر به نوعی اداره مستقیمشون با وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی نیست. ما 790 موزه در سطح کشور داریم. از این تعداد 190 موزه خصوصی هست و 264 موزه رو موزه های تحت پوشش مستقیم به وزارت میراث فرهنگی هست. تلاش ما اینه که بودجه موزه ها رو افزایش بدیم و خوشبختانه در قدم اول تونستیم اعتبار خوبی رو برای موزه های منطقه‌ای در نظر بگیریم. یعنی ما عملا اعتبار اداره کل موزه ها رو به دو برابر رسوندیم طی 3 ماه اخیر و این تلاشی بود که در مجلس هم همراهی شد و خوشبختانه نماینده محترم هم با ما همراه بودن و این اتفاق خوب افتاد که به صورت متمرکز داریم روی موزه های منطقه‌ای کار میکنیم. امیدواریم از این 12 موزه منطقه‌ای تعداد 2 موزه دیگر رو هم امسال بتونیم، به ویژه تمرکز روی موزه بزرگ خوزستان هست که اونجا رو که مساحتی بالغ بر 12,000 متر مربع داره در حاشیه کارون، بتونیم اون موزه رو تکمیل کنیم، ساختمانیش رو، و یکی از موزه های استاندارد خیلی خوب هست در سطح جهانی میتونه ظاهر بشه با توجه به غنای فرهنگی حوزه جنوب غربی ایران. از این رو بخشی از اون بار سنگینی که روی موزه ملی هست سبکتر میشه و ما میخواییم مخازن موزه ملی رو بازنگری کنیم امسال و در استانها یک توزیع مواد فرهنگی و مواد موزه‌ای رو داشته باشیم، اشیایی به لرستان، به کردستان، به خوزستان، به خراسان، به گیلان، به جاهای مختلفی که بهش تعلق دارن ساختش آماده کنیم و برگردن. این برنامه یه که ما داریم بتونیم از اون به نوعی مخزن مملو از اموال تاریخی فرهنگی برسیم به یک مخزن خلوتتری که حوزه فعالیت پژوهشگرا باشه. علاوه بر این درخواست هایی رو داشتیم از بخش خصوصی و خیرین میراث فرهنگی که بیان به ما کمک کنن توی ارتقای کیفی موزه ها و این یادگار رو از خودشون به جای بگذارن. ما هم تعاملاتی رو شروع کردیم هم با کشورهایی که اعلام آمادگی کردن برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی و توسعه کیفی موزه ها.
بله.
امیدوارم که تا پایان امسال و اوایل سال آینده به صورت محسوسی مردم بتونن این ارتقای کیفی رو در موزه ها به ویژه موزه های ملیمون ببینن.
دقیقا همین نکته. ما الان در شرایطی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که خیلی از موزه های دنیا، حالا جدایی از اون موزه های معروف که درآمدهای آنچنانی دارن در دنیا، اما حتی موزه های کوچیک، موزه های محلی دارن تلاش میکنن از امکانات و اتفاقات روز تکنولوژی حتی استفاده ببرن برای اینکه مردم بتونن به راحتی از آثار موزه ها بازدید کنن، حتی اونهایی که دسترسی ندارن مثلا اتفاقاتی رو برای اونها رقم میزنن، یا در حوزه نگهداشت در حقیقت منابعی که وجود داره در موزه ها اتفاقات خیلی خوبی میفته. ما هنوز یه مقداری آقای دکتر به نظرم فاصله داریم تا رسیدن به اون نقطه مطلوب. دلیلش چیه؟
دلیلش ببینید توزیع اعتبارات بوده در سنوات گذشته،
یعنی فقط پول نداشتن گذشته. باعث شده که این اتفاق بیفته.
ببینید شما وقتی اعتبار متمرکزی برای یک حوزه مشخص مثل موزه ها نداشته باشین، نمیتونین برنامه ریزی کنین، نمیتونین براش طرح بدین و طرحایی هم که داده شده و رو زمین میمونه. ما طرح توسعه موزه ملی ایران رو داریم که با همکاری ایتالیا تهیه شد، اما خب به خاطر کمبود اعتبارات طرح موند و ما امسال یکی از طرحایی که میخوایم مجدد راه بندازیم همین طرح هست که با یه بازنگری های به روز رسانی شده و ایشالله که امسال فاز اولش رو شروع خواهیم کرد. اعتبار خب منابع مالی خیلی مهمه که شما بتونید یک پروژه رو تعریف کنید، به انجام برسونید. بخش عمده ای از کار اینها بوده. بخش دیگری هم به نوعی کمتر اهمیت دادن به حوزه موزه و نقش و جایگاه اون هست. میدونیم که امسال شورای بین المللی موزه ها ایکوم شعار قدرت موزه ها رو مطرح کرد برای سال 2022 و اشاره مشخصی داره به قدرت جریان سازی و قدرت جامعه سازی موزه ها، اینکه موزه ها میتونن روی یک نسل تأثیر بگذارن. و الان ما تو شرایطی هستیم که میتونیم به خوبی از قدرت موزه ها در راستای هویت ملیمون استفاده خوبی ببریم، میتونیم ارتباط موزه ها رو با جامعه افزایش بدیم و برنامه ریزی کردیم برای این موضوع. از نوروز امسال شروع کردیم که یک مشاهده مخصوصی بود از اقداماتی که شروع شده، یعنی ما تلاشمون این هست که موزه ها رو با بطن جامعه گره بزنیم و موزه ها از یک تالار لوکس و فاخر با اشیاء گرانبها و دست نیافتنی در ویترین ها تبدیل بشه به یک فضایی با کارکردهای اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی که بتونه سرانه فرهنگی جامعه رو هم افزایش بده. البته خب همه اینها در توان یک وزارت خونه صرفا نیست، مدیریت شهری هم باید کمک کنه، شهرداری ها و بخش های دیگری که ارگان هایی که هستن، نهادها و وزارت خونه های دیگری که در امور موزه ها دستی دارن، اونا هم باید در این راستا کمک کنن، کنار ما باشن. ما امسال اردیبهشت ماه 19 شورای هماهنگی موزه‌های کشور رو تشکیل دادیم و بیانیه ای صادر شد با بندهایی که دعوت کردیم از همه اعضا که مشارکت داشته باشن توی برنامه ها و به هم کمک کنن که بتونیم اون ارتقای کیفی که در شأن مردم ایران هست رو در موزه ها شاهد باشیم و این قطعا دستیافتنی است. و از نظر منابع مالی تلاشمون رو کردیم و باز هم افزایش میدیم این منابع مالی رو با کمک دولت محترم و مجلس که قطعا نگاه خوبی رو تا الان مجلس هم داشته با ما همراه بوده و امیدواریم که بتونیم سطح کیفی موزه ها رو با تامین اعتبار و به نوعی آوردن اون تکنولوژی روز دنیا به داخل تالارهای موزه به این هدف برسیم.
آقای دکتر، چون درباره مجلس گفتین، حالا حوزه در حقیقت تحصیلیتون در حوزه آثار باستانی هم هست، این طرح البته رد شده ای که در مجلس صحبت شد، شما هم قبول دارید که زیاد به سود میراث فرهنگیمون نبود همون ماجرای حراج اشیای تاریخی مردم خودشون
بله.
برن؟
ببینید ما دستورالعمل‌های مشخصی رو داریم برای خرید و فروش اموال مجاز
بله.
که در حال دو تا مجوز گنجانده شده بنان یک قانون تجارت اموال تاریخی فرهنگی مجاز مصوب شده و دو تا بخش مشخص داره، یک بخش فروشگاهی و نمایشگاهی، یک بخش مربوط به حراج هست. اینها رو دستور عمل اجراییش رو هم ما تهیه کردیم، اما اون چیزی که در اون تهدیده میشد به نوعی خب آسیب رو متوجه محوطه ها و تپه های باستانی میکرد و اساسا ما باستانشناسی و دانش باستانشناسیمون خیلی مطرح هست. ما بزرگترین باستانشناس ها در تاریخ حدود 80 ساله باستانشناسی در ایران داشتیم و پتانسیل و ظرفیت بالای علمی رو داریم در چارچوب قوانین، از همون قانون حفظ آثار ملی تا قوانینی که در دهه اخیر مصوب شده و بندهایی بهش اضافه شده، همه اینها در راستای حفاظت از منابع بسیار ارزشمند و برگشت ناپذیری هستن. یعنی منابع میراثی رو شما نمیتونید دوباره احیا کنید اگر از بین بره و موضوع بسیار حساسی است که خوشبختانه به موقع متوجه این حساسیت شدن و این طرح به نوعی کم‌لنگه شد.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. امیدوارم که واقعا حال روز موزه هامون یه مقداری بهتر باشه. موزه رضا عباسی فکر کنم چند وقتی تعطیله، حداقل من هر بار
از جلوی موزه رضا عباسی تعطیل نیست. دیروز هم یک هیئت عالی رتبه از کشور قطر بازدیدی رو داشتن،
چون من یکی دو بار رد شدم آقای دکتر، احساس کردم که به خاطر تعمیرات تعطیل
نیست. بسیار امسال هم بازدیدکننده زیادی داشت.
بسیار احتمالاً مثلا بله. توی یکی از همین روزایی که مهمانان خاص داشتم میرفتم از اونجا رد شدم براتون.
احتمالاً چون ما بعضی از مناسبت ها رو 6 تا مناسبت در طول سال رو موزه ها تعطیل کردن.
درست همینطور.
بله.
بسیار خیلی ممنونم ازتون.
قربانتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.